أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. نشست 44 از سلسله نشست های یک شنبه روش رو معذر اساتید بزرگوار و حضار گرامی هستیم. پیش از همه و خدمت همه بزرگواران خیر مقدم عرض می کنیم. موضوع این نوبت از نشست روش ایجاد هنجارهای اجتماعی از طریق تبدیل گزاره های فقهی به محصولات کاربردی است. ابتدا استفاده می کنیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید مهدی روح بخش، مدیر و مؤسس مدرسه کارآمد، و در ادامه هم خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد قطبی، مدیر مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق هستیم. بزرگوارانی که ما را دنبال میکنند، چه به صورت حضوری و چه به صورت غیر حضوری، سوالات و پرسش هایی اگر تو ذهنشون اومد در خلال برنامه یادآوری کنند، بنویسن در همون چت گروپی که خدمتشون هست. در انتهای جلسه از محضر اساتید محترم سوال خواهد شد. خدمت جناب آقای روح بخش هستیم. اگر صدای ما را دارن اعلام حضور بفرماین.
سلام علیکم و رحمت الله، روز شما بخیر باشه انشاءالله.
صدای شما
خیر و خوشی موفق باشی در خدمتتون هست.
میگم اونا را دارم ما اگه برنامه واقعا دیدیم به حرف شما هستم، شما باید بگم خودم بسرش
میکنم. من تصویرم بدم یعنی آقا ببخشید،
صدای آقای روح بخش رو نداریم.
اینا شما
دارن صحبت میکنم ولی صداشون به ما نمیرسه.
سلام علیکم و رحمت الله، صدای منو دارید؟
نه خاموش نیست، میکروفونشون روشنه.
سلام علیکم و رحمت الله، صدای منو دارید؟
جمعای روح بخشی سلام علیکم میفرمایید، ما صداتونو بشنه.
سلام علیکم و رحمت الله، صدای منو دارید؟
ما خدمت شما هستیم به مدتی نیم ساعت. ابتدا از فرمایشات شما استفاده میکنیم و بعد خدمت شما آقای قطبی هستیم. بفرمایید خواهش میکنم.
صدای منو دارید الان؟
بله بله الان صداتونو داریم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین لعنت الله علی اعدام اسمی. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اعز استاد خودم حاج آقای قطبی، دوستان عزیز حاضر در جلسه، چه افرادی که در سالن هستن و چه افرادی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. خب موضوعی که در خدمت دوستان هستیم، موضوع روش ایجاد هنجارهای اجتماعی از طریق تبدیل گزارهای فقهی به محصولات کاربردی هست و با زبان سادهش این که آیا ما میتوانیم گزارهای فقهی رو برای ایجاد هنجارهای اجتماعی به محصولات کاربردی تبدیل کنیم یا نه. لذا هدف ما ایجاد هنجارهای اجتماعی است، ابزار ما محصولات کاربردی است. پس طراحی محصولات هدف ما نیست. خب ما دوستان مطرح کرده بودن که یک نشست علمی است، آقای دوریس ماه پیش تقریبا، و بعد مطرح شد که خب یک مقاله‌ای رو هم بدیم یا آنچه که میخوایم ارائه بکنیم رو هم اینجا تبدیلش کنیم به یک متن. خب یک متن رو من خدمت دوستان ارسال کردم، با تأخیر بود، عذرخواهی میکنم. یک مقاله علمی است که حالا با استفاده از هوش‌های مختلف هم به نگارش در اومده و سعی کردیم مستند بشه به منابع علوم انسانی ما، که در این گزارش ما در این مقاله بحث گزارای فقهی رو خب به عنوان مقدمه تعریف کردیم برای اینکه ما یک تفاهمی داشته باشیم بر روی ادبیات و واژه‌ها. گزارای فقهی تعریف شده که جملات یا قضایایی که از منابع معتبر فقهی توسط فقها و با روش اجتهادی استنباط میشه و به بیان بایدها و نبایدها احکام تکلیف شرعی در حوزه‌های مختلف زندگی فرد میاد. اینها دارای ساختار هستند که یا در اونها به یک موضوع پرداخته میشه یا به یک محمول یا ترکیب میشه. از در مقدمه دوم نقش گزاره‌های فقهی در شکلی هنجارهای اجتماعی، باز اومدیم برای یکسانسازی ادبیاتمون، اومدیم اینجا چند تا نکته رو مطرح کردیم که چیه نقشی رو گزاره‌های فقهی در هنجارهای اجتماعی میتونه داشته باشه. در مقدمه سوممون اهمیت تبدیل مفاهیم نظری فقه به ابزارهای عملی صحبت شده. در بحث اهمیتش خب ما 4 تا اهمیت رو مطرح کردیم. یک نکته رو خوبه که در ابتدای عرائضم مطرح بکنم و اون، من بحث جامعه دیجیتال برای من خیلی پررنگ تر از یعنی هنجارهای اجتماعی در یک جامعه دیجیتال رو من بیشتر مورد تأکید خودم قرار دادم. با توجه به تخصص خودمون که تو حوزه دیجیتال هست، لذا محصولات کاربردی هم که ما میگیم محصولات کاربردی در اختیار جامعه دیجیتال منظور ما هست. خب بحث 4 تا اهمیت رو مطرح کردیم. بحث پاسخ به نیازهای نوظور و چالش‌های عصر دیجیتال هست، بحث حریم خصوصی، مالکیت دادا، حقوق دیجیتال، جرایم سایبری و مانند اینها که اینها رو مطرح کردیم که راهکارهای کاربردی و روزآمد برای این چالش‌ها باید فقه داشته باشه. بحث دوم، اهمیت دوم، کارآمدسازی و اثر بخشی فقه در زیست بوم دیجیتال هست. خب موقعی که ما از زیست بوم حرف میزنیم طبیعتاً از یک ابزار ساده حرف نمیزنیم، ما از یک اکوسیستم داریم حرف میزنیم، مخصوصاً که جامعه ما هم یک جامعه اسلامی هست، طبیعتاً ما باید از محصولاتی صحبت بکنیم که ابزارهایی صحبت بکنیم که بتواند در ابعاد مختلف زندگی ما تأثیر خودش رو بگذاره، در جامعه اسلامی ما، در بحث حکمرانی ما، در بحث جامعه بین الملل ما، به علت ارتباطات برون مرزی که ما داریم، که آموزه‌های فقه رو به صورت ملموس، سریع و فراگیر در اختیار کاربران قرار بده. لذا این زیسپوم این اثرگذاری رو داشته باشه. بحث اهمیت سوم، بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی هست. این ابزارهای مبتنی بر فقه باید از بروز آسیب‌های ناشی از توسعه بی‌ضابط فناوری جلوگیری بکنند و اخلاق اسلامی رو در استفاده از فناوری نوین نهادینه بکنند. خب یکی از بحث‌های فوق‌العاده جدیه، مخصوصا هوش مصنوعی که خب یه چند سالی هستش که یه خورده سر نوک قله یخش اصطلاحاً بیرون زده و الا هوش مصنوعی میدونید 75 سال حداقل عمرش هست و بیش از 20 سال عمرش از فضای مجازی و اینترنت بیشتر. بحث 4 که اهمیت این بحث رو نشون میده، ایجاد مرجعیت و اقتدار معرفتی برای فقه هست. خب الان خودتون میدونید دیگه، اگر فقه اسلامی بخواد جایگاه خودش رو تحکیم بکنه یا حتی بعضی از جایگاهی که از دست رفته تو سالهای گذشته به دست بیاره و حتی به سمت توسعه حرکت بکنه در سطح ملی و بین المللی، خب طبیعتاً باید به سمت محصولات کاربردی حرکت بکنه که بتواند این جایگاه مرجعیت خودش رو و یا اقتدار معرفتی، من از کلمه اقتدار معرفتی استفاده کردم که هم اقتدارش معنا داره هم معرفتیش که دوستان دیگه براشون واضح هست. مثلا نمونه ای از محصولات کاربردی رو هم ما اینجا مثال زدیم که در حوزه موقوفات و امور خیریه. علتی که به بحث موقوفات و امور خیریه چند جای این مقاله پرداخته شده به خاطر جایگاه جهانی بحث وقف هست در کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیر اسلامی. خودتون میدونید دیگه مهمترین منبع درآمد دانشگاه‌های مطرحی امریکا مثل هاروارد، پرینستون و امثال اون وقفه. کشورهای اسلامی بحث وقف جدی هست، لذا یکی از موارد پرکاربرد تبدیل گزاره‌های فقهی به محصولات کاربردی در جهت ایجاد هنجارهای اجتماعی خود وقف. خب بحث محاسبه پرداخت زکات و خمس به علت اینکه خب کاربرد مالی دارن برای افراد، بحث سامانه فقهی ارز دیجیتال، اینا مثال هست، اینا همش مثاله. بحث پروژه فقه شهر و شهرنشینی، خب من خاطرم هستش سال 96 که ما شروع کردیم بحث ارزیابی ایده های طلبه ها رو، من خاطرم هست 45 تا تیم ایده که اومدن ارزیابی کردیم، 3 تا تیم ایده رو ما پیدا کردیم که در حوزه بحث شهر و شهرنشینی بود. یعنی شما تصور کنید مثلا این بازی های مثل بازی های سیمزی که قدیم بودن، مثلا الان هم مثل آی جی آی مثلا که نسخه 6ش که میخواد بیاد بازار بعد از 5-6 سال همه رکوردها رو جابجا کرده، این خیلی در این حوزه فقه شهر شهرنشینی میتونه کاربرد داشته باشه. حالا دوستان اگر ابهام داشتن روی نمونه محصولات من میتونم خدمت شما عرض کنم، یک چایی رو بی زحمت بیارید. اما بعد از مقدمات میرسیم به مبانی نظری. خب طبیعتاً بحثی که ما میخوایم ارائه بدیم اینجا دو تا مبنای نظری دارد که این مبناها رو من خیلی هم تأکید دارم روش، مخصوصاً بحث دوم رو که سقلمه باشه که یک بحث تقریباً جدیدی هست. بحث اول بحث ارتباط فقه و هنجارهای اجتماعی است که خب بحث فقه حد اکثری به فقه حد اقلی، دوستان ملتفت هستن به بحث تفاوت‌های این دوتا فقه و نگاه‌هایی که این دوتا فقه داره. ما گزارش کردیم فقط تو این جهت که اگر ما می‌خواهیم به سمت محصولات کاربردی بریم، نگاه و نگاه فقه حد اکثری طبیعتاً باشه. و توی بحث دوم تمایز بین هنجارهای توصیفی و تجویزی رو با توجه به اشارات مختلفی که منابع فقهی که در اختیار ما داشتن، خب طبیعتاً اگر ما هنجارها رو توصیفی تعریف بکنیم، یک نوع ورود گزاره‌های فقهی برای تولید محصولات کاربردی داریم. اگر هنجارها رو تجویزی تعریف بکنیم، یک نوع ورود دیگر داریم. این یک تفاوت جدی میان طراحی محصولات کاربردی به وجود میاره که ما حداقل تجربه ده‌ها و شاید کلمه اگر 300-400 تا رو به کار ببرم اقراق نکردم، 300-400 تا جلسات مشاوره مختلف تو مرحله طراحی محصول، اصطلاحا نه بحث ایده، طراحی محصول، ما این دوتا هنجار خیلی خودش رو نشون میده اصطلاحا، و طلبه ها یا کسانی که میخوان طراحی بکنن بعضا ملتفت بین این دوتا هنجار نیستن. و اون بحثی که میخوام یه خود بازترش بکنم به عنوان مبنای نظری این مقاله و این ارائه، بحث چارچوب طراحی رفتار. نیا کنید ما اگر میگوییم با محصولات کاربردی میخوایم تغییری در رفتار ایجاد بکنیم، اولا باید رفتار مطلوب رو تعریف بکنیم، بعد باید چارچوب طراحی رفتار یا حرکت به سمت رفتار مطلوب رو هم بیان بکنیم. خب یه دانشی هستش که تقریبا 15 سالی هست، این دانش ادبیاتش شاید هم 20 سال باشه، ادبیاتش ایجاد شده در دنیا توسط افرادی مانند ریچارد تیلر و کانمن، که اینها اومدن اساتید اقتصاد. خب ریچارد تیلر نوبل اقتصاد داره و تمام مدارک کارشناسی شده، دکتراش و پست دکتراش اینا همه رو در حوزه اقتصاد گرفته، ولی علایق مطالعاتی روانشناسی هم داشته. ترکیب علوم رفتاری و اقتصاد رو بحث اقتصاد رفتاری شکل داد. در بحث اقتصاد رفتاری کلن چارچوب این نظریه و چارچوب این دانش روی این هست که مردم بر اساس یک رفتارشون در حوزه اقتصاد عقلانی نیست صرفا، در حالی که قبلا میگفتن انسان اقتصادی، الان دیگه این واژه انسان اقتصادی دیگه اونقدر کاربرد نداره و اعتبار نداره، برای اینکه ما میتوانیم به راحتی جهت بدیم رفتارهای اقتصادی مردم رو. چرا ما کلمه اقتصاد تأکید داریم؟ برای اینکه این محصولات میخواد مورد استفاده قرار بگیره، ما در این دانش رسیدم که در این دانش درباره طراحی محصولاتی که میتواند رفتار مردم رو تغییر بده. خب سقلمه یا ناج، ناج یکی از شیوه های طراحی رفتاره، یکی از شیوه های طراحی رفتاره، 6-7 شیوه دیگه هم داریم. پیامبر رو این بیشتر تاکید دارم، مخصوصا با مفاهیم امر معروف و نهی از منکر تلفیقش کردیم و الا امر معروف مثال اصطلاح روی این پیاده کرد. یک نمونه های از سقلمه مبتنی بر گزارای فقهی برای عموم مردم رو هم اینجا آوردیم، 5 تا نمونه آوردیم که یکیش پیشفرض سازی گزینه های اخلاقیه. اصلا کلن پیشفرض های انتخاب های مردم در محصولات کاربردی معمولا مردم با همون پیشفرض میرن جلو. اگر دقت بکنید شما یک محصول کاربردی رو میخواید نصب بکنید، معمولا یک سری مجوزها از شما میگیره، شما اصلا مجوزها رو تغییر نمیدید و میرید جلو. شما میخواید یک فایل رو ثبت نام، یک فرم ثبت نام دارید، معمولا پیشفرضها رو تیک خورده دیگه. پیشفرض اگر انتخاب نداشته باشه، میگن کلمه انتخاب نداره، پیشفرض یکی از اون گزینه ها انتخاب شده، شما معمولا میرید جلو. خب این میتواند یک پیشنهاد باشه. مثلا ما نوشتیم تو گزینه‌های اپلیکیشن‌های بانکی پرداخت زکات یا صدقه مثلا به صورت پیشفرض فعال باشه، میخواد پرداخت آنلاین داشته باشه، یا مثلا پرداخت آنلاین برای کار خیر به عنوان نمونه، مثلا شما تو نرم افزار آپ که میرین به عنوان نمونه بخواید خیرات بکنید، خب پیشفرضش بحث زکات باشه یا صدقه باشه یا چیزای مذهبی و دینی باشه. بحث یادآوری هوشمند برای نماز و اعمال عبادی، خب از موقعیت مکانی و زمان بندی شخص استفاده بکنه، مثلا مثل این چی میگن ساعت مثلا وقت عبادت فرد است که ایرانسل مثلا فعال میتونید بکنید شما. بازخورد مثبت و تشویقی به عنوان یکی از موارد دیگه است. بحث حجاب الان خب بحث جدی هست که ما چگونه میتوانیم با این هنجار اجتماعی برخورد بکنیم و چگونه محصولات کاربردی رو ما طراحی بکنیم برای بحث مدیریت این قضیه. مثلا بحث بازیوارسازی در بحث بازخورد مثبت و تشویقی یا گیمیفیکیشن خیلی میتونه اثرگذاری مثبتی داشته باشه. چیدمان‌های محیطی در اماکن عمومی یکی دیگر هست. چیدمان، من بحث تولید پیام های متنی یا تصویری نیست، خود چیدمان تأثیر میگذاره. مثلا جایگاه نمازخانه در یک مدرسه یا مسجد تأثیر جدی میگذاره بر جهت‌دهی رفتار مردم برای انجام فریضه نماز. استفاده از پیام های کوتاه قرآنی و حدیثی، آره این پنجمی میشه، اون چیزی که بعضن ذهنیت ماست درباره اینکه گزارای فقهی رو چگونه به مسئولات کاربردی تعریف بکنم، معمولا این تو ذهن ها میاد، در حالی که ما این رو به عنوان یکی از 5 تا پیشنهاد، البته ما پیشنهادهای بیشتری، یعنی الان من سقلمه رو اگر بخوایم مثلا من 50 تا پیشنهاد دیگر هم میشه فهرست کرد، ولی خب اینا رو آوردیم برای اینکه مقاله طولانی هم نشه. خب من پیشنهاد میکنم به عزیزه بزرگوار در جلسه بحث اقتصاد رفتاری، نظریه های مختلفی که یا پیشنهادات مختلفی که در بحث طراحی رفتار هست اینها رو مطالعه بکنن، نظریات امثال اشتیلر و کانمن رو که خب تقریبا میشه گفت مبدعان این بحث هستن، و دن آریالی که یک اونو از مروجان این بحث هست، یعنی دن آریالی مروج این بحث میدونم، خود کتاب سقلمه از اشتیلر هست، کجرفتاری از اشتیلر هست، اینها خیلی میتونه کمک کنه. من خودم شخصا از این مسائل برای طراحی محصول خیلی کمک گرفتم. خب اما میرسیم به بحث دیگر. آقای دوست عزیز اگر احیانا زمان من داشت تموم شد گزارش زمانم بدین ممنون میشم که من مدیریت میتونم.
خواهش میکنم، شما هنوز 20 دقیقه تقریبا زمان دارید، 1 روب تا 20 دقیقه.
خب من سعی میکنم به 1 روب تمام بکنم که حوصله دوستان سر نره، بعدا در خلال پرسش ها و یا ابهاماتی که دارن بحث رو توضیح بدم درباره بحث روش های تبدیل. خب شاید فکر کنید مقاله از اینجا شروع میشه، در حالی که نه، من مبانی نظری خودش اون مقاله بود و تو بحث سقلمه ما بعضی از روش ها رو گفتیم، این ازش استخراج میشه اصطلاحا. اما به صورت خاص و ویژه من دو تا روش رو اینجا مطرح کردم، البته روش های دیگر هم هست میتونم من بهش اشاره بکنم، اما فعلا روی این دو تا روش به خاطر اختصار بحث مقاله. بحث روش های تبدیل، یکی بحث استفاده از هوش مصنوعی، شخصی سازی آموزش های فقهی. خب نگاه کنید الان آموزش دیگه خودتون میدونید بحث آموزش به اون معنا دیگه استقبال نمیشه و حتی به اون معنا دیگه تاثیرگذاری نداره. اگر این آموزش شخصی سازی بشود و اینجور نباشد که به نیت آموزش طرف داره آموزش میده، دیگه افراد معمولا دیگه به نیت آموزش آموزش نمیبینن. یعنی مثلا بیاد تو یک دوره بشینه سر و ته داره اصطلاحا برای خودش، نه، طبیعتا باید از آموزش های شخصی سازی شده غیر مستقیم که بر اساس نیازها و ترجیحات فرده، یعنی حتی روش آموزش و سطح آموزش هم بر اساس ویژگی ها نیازها و ترجیحات هر فرده. خب طبیعتا برای این کار باید از هوش مصنوعی استفاده کن. یعنی اگر هوش مصنوعی نبود ما نمیتونستیم این کارو بکنیم، چون هوش مصنوعی هست میتونیم این کارو بکنیم. دقت بکنید، یعنی یک ارتباط این سبکی دارن با هم و الان داره تو دنیا شکل میگیره. البته من همونجوری که عرض کردم هوش مصنوعی سابقه 75 ساله داره، حداقل 25 ساله که گوگل داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه. نتایجی که برای شما در موتور گوگل میاد در یک واژه مشخص با نتایج افراد مختلف دیگه فرق میکنه. شخصی سازی برای شما داره پاسخ میده. خب تو بحث شخصی سازی ما میتونیم محتوا با نیازهای فرد تطبیق پیدا کنه، سطح دانش، علاقش، نیازهاش، به صورت پویا هم هست. یعنی فرد رو انگار اصطلاحا رشد میده این هوش مصنوعی، یعنی ارتباط دو سویه برقرار میکنه. فکر کنید مثل یک استاد خاصی که طرف مثلا شما شاگرد یک استادید اصطلاحا، یعنی استاد یه شاگرد داره. بحث بازخوردهای فوری و تعاملی میتونه داشته باشه. شما هر چیزی که کلیک میکنید روش توی نتایج جستجو یا در هوش مصنوعی، هر مطلبی که میخونید علامت مثبت و منفی رو میدید، لایک و دیسلایک اصطلاحا میدید، هر متنی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنید فورواردش میکنید، لایکش میکنید، سیوش میکنید و و و چیزهای مختلف، یعنی هر عکس العملی که شما توی فضای مجازی و یا در دنیای دیجیتال انجام میدید اینا همه به عنوان بازخورد. حتی اسکرول میکنید، یعنی صفحه از بالا تا پایین میارید، چشتون مطلب رو میبینه، شما حتی چشتون مثلا سمت چپ صفحه رو داره میبینه، سمت راست رو نمیبینه، اینا همه ذخیره میشه و به عنوان بازخورد شما قلم داد. طبیعتاً شخصی سازی تر مطلب میره. بحث پاسخگویی هوشمند به سوالات فقهی، خب بحث پاسخگویی هوشمند صرفا به خاطر شبانه روز بودنش نیست، نه، بلکه بر اساس نیاز کاربر و سطح کاربر. بحث یادگیری مادامور و چیزهای دیگری که نوشتیم دیگه در بحث هوشمند سازی. اما در روش دوم، پس ما بحث آموزش های فقهی منظورم صرفا آموزش احکام نیستش ها، دوستان دقت بکنن. مثلا شما میتوانید ابزارهایی که خدمات مذهبی و یا دینی میدن اصطلاحا، یا خدماتی که بر پایه مباحث دینی هست، یعنی خودش هیچ ظاهر دینی نداره، خب مثلا ابزارهایی که شما رو به جمع سپاری مالی مثل وقف مشارکتی مثلا میکشن، حالا کلمه وقف مشارکتی نیست، خب اینها مثلا یک جور میتونه شخصی سازی بشه و با کمک هوش مصنوعی باشه. یعنی ببینید شما چه کارهایی رو قبلا کمک میکردی داده هاتو بگیره و یا روی چه کلیپ هایی از اینستاگرام و جاهای دیگر شما تمرکز داشتی که اونها رو بگیره و بتواند برای شما شخصی سازی بکنه و خدمات شخصی سازی شده داشته باشه. خب بله، مثال مختلفی هم زدین در مسائل آموزش احکام شخصی سازی، دستیار مجازی فقهی، پلتفرم‌های تعاملی آموزش فقه، سیستم‌های توصیه گر منابع فقهی. منابع فقهی فقط کتاب تخصص فقهی نیستن، دقت بکنید. ما هر نوع تولیدی که یک جوری به فقه ارتباط برقرار کنه، مثلا فیلم، موسیقی هست، مقاله از پایان‌نامه است، کتاب، بازی، مکان، حتی هر آنچی که در حوزه مصرف زندگی فرد مؤمن هست، این میتواند سیستم های توصیه‌گر بر اساس شخصی سازی شما اصطلاحاً بیاد و پیشنهاد بده. برای افراد خاص هم که دیگه خب هست. اما بحث دوم طراحی تعاملی مفاهیم دینی، این طراحی تعاملی مثلا یک سیمولاتور حج و عمره مثلا یک پیشنهاد مثلا ما دادیم. خب الان هم ایام حج هست و اگه خاطرتون باشه خب الان ما داریم مثلا میبینیم که افراد رو جمع میکنن در یک مسجدی، نهایت شبیه سازیش اینه که یک کعبه رو قرار میدن وسط و افراد دور کعبه میچرخن و اعمال آموزش میدن، در حالی که راحت میشه با قدرت وی آر و حتی موبایل ها، یعنی خود موبایل ها رو طرف به جای عینک جلو چشم خودش بگیره و تصویر رو میتونه ببینه، میتونه اینا رو شبیه سازی بکنه. بحث این شبیه سازی دیگه تو همه جاهاست دیگه، تو هر جایی که امکان شبیه سازیه. مثلا ما الان داریم که زیارت مثلا هست، بحث امام جماعت هست برای ائمه جماعت رو بخواد مثلا آموزش بده و چیزهای دیگری که داریم میبینیم، بحثای مهارت‌های حل مسئله و تفکر انتقادی، اینا هم که خب دوستان دیگه چون آشنا هستن من رد میشم توی این مباحث. خب بعضی از نمونه ایرانیش هم آوردیم، مثل نرم افزار توبا که بازی تعاملی، حتی ما بازی تعاملی زیاد داریم الحمدلله تو واسه آموزش معارف دین و چیزهای دیگه. خب یه بحث دیگه هم یک پارچه سازی، من یادم رفته تو پاورپوینت هم بیارم، یک پارچه سازی با سیستمای حکمرانی با نمونه کاوی سامانه مدیریت وقفه. خب من عرض کردم ابتدای صحبتم که چرا وقف رو ما دو سه جای مقاله اشاره کردیم بهش. خب سامانه پاس یک سامانه جامعه سازمان اوقاف هست به عنوان یک نمونه عملیاتی که اومده و مشخصاتش رو آوردیم، توضیحاتش رو آوردیم. ما تقریبا میشه گفتش که هم در سال 82 هم در سال 96 یک تحقیق مفصلی داشتیم درباره خدمات دیجیتالی کشورهای اسلامی که با نام وزارت الاوقاف و شؤون الاسلامیه یا دارالافتاها شناخته میشن و مصر که مجمع البحوث الاسلامیه و اینها را هم اضافه تر داره، بررسی مفصلی داشتیم. بسیار جلوتر از شیعیان هستن، از مراکز شیعی هستن تو بحث وقف مخصوصا. خب این سامانه تونسته خیلی جای پر کنه. بحث بلاکچین در شفاف سازی، خب بحث بلاکچین که میدونید دیگه، بحث بلاکچین میتواند تو همه بحثا باعث شفاف سازی بشه. علتاش هم نوشتیم، ردیابی کامل میشه تمام مراحل. بلاکچین یکی از علتهای مزیتش نسبت به غیر خودش همین قضیه ردیابی کامل هست، واسطه ها هست میشه، امنیتیش فوق العاده بالاست و مشارکت مردمی رو داره و قرارداد هم مثل تو هوشمند کاملا ثبت میشه. این میتونه تو واسه اجاره باشه، تو واسه عقدنامه ها انواع عقود باشه اصطلاحا. خب میریم به موانع رو ما اشاره بکنیم و بحثش ان شاء الله با پیشنهادات خودم جمع بکنیم. طبیعتاً برای پیاده سازی این کار یک سری موانع وجود داره. ما اگر موانع رو نبینیم این مقاله ما ابتر بشه، یعنی اجرایی نمیشه. من خیلی تأکیدم روی همیشه به کلاسای روش تحقیقی داشتیم برای دوستان مختلف، اساتید، پایان‌نامه‌ها اینها بوده، همیشه گفتیم یه چیزی رو بنویسید که راهکاری اجرایش هم ببینید، یا حداقل موانعش رو ببینید که برای موانع ما پیشنهاد راهکار بدیم، که من دو تا پیشنهاد رو هم دادم. در اتا این موانع، یکیش بحث مقاومت درباره دیجیتالی سازی مفاهیم دینی. خب این یک بحث جدی که هنوزم یا حل نشده یا اگر حل شده کار ترویجی رو صورت نگرفته اصطلاحا. خودتون میدونید یک مقاله علمی اگه کار ترویجی، اگه بخواد نهادینه سازی بشه، کار ترویجی یا گفتمان سازی رو نیاز داره. که من چند تا 4 تا موردش رو من نوشتم اینجا: نگرانی از تقلیل یا تحریف مفاهیم دینی، تلقی دین به عنوان پدیده‌ای فرازمانی و فرامکانی، ضعف انعطاف پذیری فرهنگ دینی و نگرانی از نفوذ فرهنگ بیگانه. من فقط یک نکته رو عرض بکنم، کتابی که جدیداً چاپ شده به در نمایشگاه امسال از مقام اعظم رهبری بیاناتیشون به نام مدیریت فرهنگی، کتاب فوق‌العاده‌ای است. ایشون این کتاب مدیریت فرهنگی رو به نظر من دوستان مطالعه بفرمایند، خیلی نظرات ایشون میتواند راهگشا باشد، مخصوصا ضعف انعطاف پذیری فرهنگ دینی. فرهنگ دینی چیه و کار فرهنگی یعنی چی؟ بحث دوم، تنش بین سنت و مدرنیته در طراحی محصولات فقه محور هست که توی بحث مبانی و ارزش‌ها با هم دیگه تعارض دارن بین سنت و مدرنیته، و تو بحث بیگانگی فقه سنتی با پدیده‌های مدرن ما الان داریم می‌بینیم. واقعا تو بحث بازی‌های رایانه‌ای، بحث سبک زندگی دیجیتال، بحث سینما و چیزهای دیگر، هنر، ما الان داریم می‌بینیم که واقعا یک بعضن نفهمی هم وجود داره. البته تردید در کارآمدی و مشروعیت محصولات جدید، آیا اینها اولا کارآمد هستند یا دوم که مشروعیت دارند یا ندارند، تردیدات هست. البته با معیارهای سنتی چون سنجیده می شود رو بحث مشروعیتش تردید وجود داره. طبیعتا ما باید معیارهای جدیدی بعضن اگر لازم هست طراحی بشه. ما بحث فقه کاربردی که میگیم، خب یکی جاش اینجاها خودشو نشون میده. ما معیار باید داشته باشیم. من نمیخوام بگم مطالعاتم کامل بوده که بگم معیار الان طراحی شده یا نشده، دارم میگم این اتفاق باید بیفته. اگه شده که خب الحمدلله، چون ما میگیم مثلا کاربردی میشه ولی معیار نداریم. ما اصطلاحا توی دانش خود میگیم KPI، مثلا شاخصه کلیدی عملکرد، مثلا به عنوان تعارض سرعت تحولات اجتماعی با فرهنگ دینی. خب سرعت فوق العاده بالایی که الان داره، یک پارچه سازی مفاهیم جهانی با سرعتی بیشتری داره اتفاق میفته. ما الان یک مفهومی در غرب اگر شکل بگیرد در سریعترین زمان ممکن به دست ما میرسه. اما بحث چالش های فقهی رو خود سریعتر من برم جلو. تو بحث چالش های فقهی دو تا چالش رو مطرح کردیم. بحث تقلید، خب الان الگوریتم های پیش بینی کننده ما چیکار کنیم؟ واسه تقلید الان دیگه بحثی نیستش که آیت الله سیستانی، آیت الله خامنه ای مثلا، سیستم داره جواب میده به ما. این تو بحث هوش مصنوعی خیلی بیشتر خودشو نشون میده و من این نگاه رو دارم، این نگاه رو دارم. من خدمت دوستان تو جلسه هوش مصنوعی و بحث کاربردی سازی علوم اسلامی عرض کردم خدمت دوستان. حالا این هنوز این بحث من بحث پیدا نکرده، ولی دوستان میگفتن که مثلا هوش مصنوعی در اینجا در مثلا نمیتونه در اجتهاد ورود پیدا بکنه. من گفتم که اصلا اون دنبال این نیستش که در اجتهاد ورود پیدا کنه. اون میگه مجتهد یعنی این، مجتهد یعنی این، اون مجتهد رو تعریف میکنه، اون متکلم رو تعریف میکنه، اون فیلسوف رو تعریف میکنه، میگه این. حالا چون پایه‌های حکمرانی قوی هم داره که ما حکمرانی در بحث فضای مجازی با هوش مصنوعی نداریم، طبیعتا این رو میاد نهادی نمیکنه. گفتم بحث گفتمان سازی خیلی مهم هست، اون خب ابزارهای رسانه‌ایشو داره به میاد این کار انجام بده. و بحث حدود شرعی در بکارگیری تکنیک‌های مهندسی اجتماعی. خب نگاه کنیم، ما داریم درباره هنجارهای اجتماعی صحبت می‌کنیم دیگه. الان ابزارهای مختلفی وجود داره که داره مهندسی می‌کنه این قضیه رو. الان شما فیک نیوزها، ربات‌ها، مردم نماها، اینا خب ما تو بحث زن زندگی آزادی مهسا امینی دیدیم دیگه این قضایا رو دیگه. دشمن با تمام انرژیش اومد پای کار و داشت مهندسی میکرد بحث اجتماعی ما رو. خب اینا بحث اعتبار شرعی الگوریتم اینجا، ببخشید عذرخواهی میکنم، تو این بحث دوم حفظ کرامت و اختیار انسان، این بحث جدی میشه. شفافیت و رضایت آگاهانه، خب شما میگی که آقا دکمه پیش فرض رو میذاری مثلا بیا خیرات کن، خب این اختیار انسان ازش نگرفتی؟ بحث تبعیت از مقاصد شریعت، خب مقاصد شریعت ترویج معروف، پیشگیری از منکر، تحقق مصالح عمومی، صرفا افزایش مشارکت یا سوداوری که مد نظر که نیستش که. لذا هر گونه مداخله باید با آموزش شرعی و ارزش اسلامی همسو بشه. پرهیز از آسیب‌های اجتماعی و فردی که خب طبیعتا تضییع حقوق منجر به افزایش آسیب‌های روانی میشه. بحث خب فیشینگ و کلاهبرداری، دستکاری افکار عمومی، مصداق بارز تجاوزی که خب اینم باعث کاهش سرمایه‌های اجتماعی میشه. اینا هم یکی از چالش‌های فقهی جدی هستش که باید بحث بشه. اما در نتیجه گیری کنم، من دو تا پیشنهاد رو اینجا آوردم. یه پیشنهاد اینه که حتما یک کنسرسیومی متشکل از فقها، طراحان محصول و متخصصان علوم رفتاری شکل بگیره. واقعا بحث طراحی محصول مهم هست. یعنی نبینیم که آقا یک فقیه مثلا یا یک تیم فقاهتی بره مثلا در یک حجره، در یک پژوهشگاهی بشینه و با هم دیگه بحث کنن بگن خب محصول فلان باشه. نه، این بسیار ما الان کتاب‌های تخصصی داریم رو طراحی محصول. ما جالب اینه بگم تو دوره‌های ما، اگر 12 ماه دوره ما طول می‌کشه. الو ببخشید.
اینجا بله صدای شما رو می‌شنوم.
بله بله اینجا متاسفانه برق رفته، نگاه ما رو تاریک میبینید اینجا و ما ساعت یک به بعد که میشه معمولا برق میره. خب من عرض بندی بکنم تو بحث نتیجه و نتیجه ای که دو تا پیشنهاد دادم، یکی کنسرسیوم درست بشه. ما عرض کردم خدمت شما که توی دوازده ماهی که ما برنامه آموزشی داریم اینجا، چهار ماهمون در زمینه طراحی محصول طول میکشه، یعنی واسه طراحی محصول واسه جدی هست و واسه متخصصان علوم رفتاره. خب بخواد این توی جامعه پیاده سازی بشه دیگه این بحث. و پیشنهاد دوم که یک آزمایشگاه درست کنیم، یک آزمایشگاه. ما این آمادگی رو وجود داره در مجموعه اشراق، حداقل حالا ما طرف خودمون میتونیم این وعده رو بدیم. حاجی قطبی هم یقیناً این همراهی رو خواهند داشت تو این قضیه در قم و اصفهان که بحث آزمایشگاه فقه کاربردی رو برای تست نمونه‌های اولیه ما این آمادگی رو پیاده سازی رو داریم که این آزمایشگاه طبیعتاً ما محصولاتمون اگر آزمایش بشود قبلش خیلی متفاوت میشه. برای ما اصلاً یک تفکری رو در طراحی محصول داریم، اون تفکر طراحی هست. تفکر طراحی یکی از بهترین مدل های تفکر برای طراحی محصولات کاربردی بر پایه یک حوزه دانشی و یا معرفتی خاص هست که در مثال ما گزاره‌های فقهی هست. من بحث خودم رو جمع بکنم، عذرخواهی میکنم اگر طول کشید، در خدمت دوستان هستیم.
خب خیلی متشکر از جناب آقای روح بخش بابت مطالب ارزشمندشون، در خدمت جناب آقای قطبی هستیم.
تشکر میکنم، بحث رو ارائه کردن از آقای روح بخش استفاده کردیم. من سعی میکنم که کوتاه اشاره کنم دو سه نکته که فرصت باشه در ادامه بحث هم سوالات عزیز محترم طرح بشود و همین که فرصت باشه از آقای روح بخش بتونن توضیحات تکمیلی و پاسخهاشون رو ارائه کنن. نکته اول این که در بعد مبانی نظری اجمال اشاره کردید خیلی کوتاه، یه مقداری تو فضای در واقع این که فقه حد اکثری و اشاره به فقه تجویز و توصیف شد، ولی احساس میکنم اگر کمی بیشتر بهش میپرداختید شاید روانتر وارد بحث میشدیم. با رویکردهای علمی امکانه این که بیشتر بهش پردازی وجود داره. نکته دوم این که عنوان هست روش ایجاد هنجارهای اجتماعی. خب وقتی ما میگیم هنجارهای اجتماعی، نباید این رو فرو بکاهیم به صرفاً رواج در جامعه. بحث ها بیشتر رفت به سمت ابزارها، روشها و امکاناتی که بتونه یه موضوع فقهی رو در جامعه رواج بده. خیلی خوبه، این ارزشمند آمن استفاده کردم، ولی نسبت به موضوع انتظار داشتم که بحث هنجارسازی یا ایجاد هنجارهای اجتماعی رو بهش بپردازیم. حالا یه مثال بزنم انتظارم رو، ممکن اصلا شما فرمایید که این خارج از این عنوان هست و یه کمی خارج از عنوان دارم بحث میکنم، ولی مثلا فرض بگیریم ما وقتی میگیم که تکریم بزرگترها واجب است، نتیجهش این میشه یه هنجاری در جامعه شکل میگیره که احترام گذاشته میشه، اجتماعاتی شکل میگیره، کنشهای رفتاری شکل میگیره که این بسته ی عادتواره و این هنجار برخواسته و برآمده از یک حکم فقهی بوده که در مبانی فقهی ما به عنوان واجب یا به عنوان مستحب و مؤکد اشاره میشود. و از این دست موارد فراوان داریم، یعنی هنجارهایی که در جامعه شکل گرفته، چه در قامت هنجارهای فردی و چه در قامت هنجارهای جمعی، عادتوارها، آیینها، مناسک و امثال اینها، اینها برآمده از یک در واقع گزاره فقهی هست و یک حکم فقهی. انتظار من این بود، ولی بیشتر به سمت رواج موضوع در جامعه پرداختید. شاید اگر با این نگاه توسعه می پرداختید حداقل من بیشتر استفاده می کردم. نکته سوم این که محصولات کاربردی، باز دوباره اومده اینجا محصولات کاربردی. محصولات کاربردی خب یه دامنه شمول خیلی زیادی داره، از محصولات فیزیکی تا محصولات که به تعبیر خدمات هستش تا محصولات مجازی همه اینها رو شامل میشه. البته خب تأکید کردی به علت اینکه امروزه این ابزارها حوزه دیجیتال و فضای مجازی یه گستره خیلی بلند دامنه‌ای داره و همه ابعاد زندگی ما رو در بر گرفته و لازم هست بهش به طور جدی بهش بپردازیم. در بعد ابزارهای دیجیتال و فضای مجازی خوب پرداختیم بهش، ولی به بقیه ابزارهایی که حالا در جنس خدمات قرار میگیره یا در جنس محصولات غیر مجازی و فیزیکی قرار میگیره نپرداختید. اگر نمونه های از اون دست محصولات هم می آوردید شامل می شد، مگر اینکه بگیم منظور ما از این عنوان محصولات کاربردی اسلش یا مثلا با یک تعبیری توی پرانتز می گفتیم منظور ما محصولات کاربردی دیجیتاله یا فضای مجازی هستش. به نظرم اینجا وقتی میگیم محصول کاربردی به معنای عام و مطلق باید می پرداختیم به همه ابعادش. نکته چهارم این که دامنه موضوع از نظر موضوعی دامنه هنجارهای اجتماعی صرفاً احکام فقهی نیست. این به معنا نیست که بحث خوب نبود، بحث خیلی عالی بود، اتفاقاً من استفاده کردم نمونه ها و مصادر که فرمودن خیلی خوب بود، ولی وقتی ما میگیم ایجاد هنجارهای اجتماعی فقط گزاره فقهی خودش در جامعه عمل بشه نیست، تأثیرش در اضلاع دیگه. عملا هنجار اجتماعی ترکیبی از رفتارها، کنشها، عادتوارها، سبک زندگی انسان و خروجی رفتار فردی و جمعی انسان رو شامل میشه، صرفا گزاره فقهی نیست. یعنی وقتی ما میگیم، حالا مثال ها رو من بیارم روش یه مقداری توضیح بدم، مثلا وقتی ما میگیم که شبیه سازی میخواییم استفاده کنیم، شبیه سازی موقعیت های فقهی سر جای خودش یک ابزار کاربردیه، درسته. من میخوام حج مشرف بشم، میخوام توافم رو درست انجام بدم، از کجا شروع کنم، چطوری تواف کنم، کجا ختمش کنم، این یک موقعیتیه که منظومه فقهی درش دخالت مستقیم داره. با شبیه سازی مثلا وی آر و ای آر و متاورس خیلی راحت تر میشه اینو آموزش داد و میشه یاد گرفت. ولی اینجا منظور ما از هنجارهای اجتماعی صرفا فقه نیست، علاوه بر اینها حوزه سبک زندگی، تعاملات انسانی، تربیت فرزند، رفتارهای اجتماعی، حتی کنشهای اقتصادی، حالا به یه شکلی یه جایی اشاره کردید بعد شهرسازی و معماری، ابعاد اقتصادی، همه اینها رو باید پوشش بده. میشد یک کمی مثال ها رو یا مصداق ها رو از صرف احکام فقهی توسعه بدیم به مقوله هایی که در جامعه معنا پیدا میکنه در بدنه اجتماعی. اینها به نظرم البته کارو سخت میکنه، یعنی شاید این انتظار که من دارم که ما هنجارسازی رو به معنای کامل بهش بپردازیم، محصولات کاربردی رو به همه ابعاد و اضلاعش بپردازیم، دامنه موضوعی هنجار رو صرفا به فقه تخصیص ندیم، کار رو خیلی سخت میکنه، دامنه بحث رو توسعه میده و به یک جلسه نمیشه اکتفا کرد. و خب البته وقتی محدود شد به این سه حد کار رو راحت تر کرد برای که مثال های مرتبط تری زده بشه و مسیر دقیق تر و تخصصی تر و علمی تر پیش بره. این کلیاته. در مورد اون حوزه دامنه استفاده از ابزارها هم فکر میکنم باز بیشتر ابزارهایی که با دیوایس ها و با ابزارهای انفرادی استفاده میشود، حالا مثال ها رو من بخونم، مثلا اونجا که فرمودین پیش‌فرض‌سازی گزینه فقهی، یا مثلا یادآوری هوشمند وقت نماز، یا بازخورد مثبت و تشویق، مثل اینکه فرد وقتی با پوشش وارد جای میشه اون سیستم تشویقش بکنه و حالا بازی واره هم اضافه کردیم بهش. اینها بیشتر ابزارهای فردی یعنی مصرف انفرادی داره. فقط یک مورد اومدید روی چیدمانهای محیطی و مدرسه محیطی رو مثال زدید، اونم باز دوباره توی مصداق موردی که توضیح دادید فردی بود، یعنی میشد اینجا یه مقدار توسعه داد که به هر حال ما میتونیم ابزارهایی که دامنه شمول فراگیرتری داره و صرفا انفرادی نیست رو هم استفاده کنیم. دوباره باز وارد پیام کوتاه محتوایی شدید که انفرادیه، اینجا هم میشد توسعه داد، میشد ابزارها رو یه مقداری وسیع تر دید. به ویژه این که تصور من اینه، حالا شما شناخت عمیقی نسبت به حوزه هوش مصنوعی یا IoT و امثال اینها دارید، ولی تصور من اینه که حوزه دیجیتال از ارتباطات انفرادی پا فراتر گذاشته و در حیثیت اجتماعی خودش داره کاملا خودش رو نشون میده و نقش آفرینه. مثلا VR و AR و متاورس و اینها محیط سازی پیرامون انسان دیگه، صرفا یه گوشی و یه نفر بشی پیامک بدیم یا یادآوری بزنیم یا پیش‌فرض براش داشته باشیم یا یک میان سرویسی براش داشته باشیم دستیار بشه، این از این عبور کرده و در ساحت محیط سازی اجتماعی داره قرار میگیره. مثلا در حوزه متاورس خب میگیم که یک کنسرت جمعی با چند هزار یا چند صد هزار نفر همزمان داره شکل میگیره، یا یک اجتماعی مثلا کلاس درس یا فوتبال در حوزه متاورس شکل میگیره. اونجا کاملا محیط سازی تعامل زیست جمعی هستش، نه صرفا ابزارهای دستیار انفرادی. شاید اونجا توسعه بدیم یه مقداری بهتر بشه به ابزارها پی برد و مصادیق بیشتری رو هم بشه در موردش یاد کرد و استفاده کرد. موانع خوب بود، موانعی که فرمودین، یک مقاومت در برابر دیجیتال سازی که تا حدودی این شکسته شده، نسل امروز داره خودش میاد میسازه. ببین قبلا نسل نو باید به مدیران بالا سر خودش میفهمون که دیجیتال سازی خیلی خوب است، بیاید انجام بدید، و خب اینا مقاومت میکردن. الان نسل نو خودش داره این کار انجام میده، پیش از این که مدیران و مسئولین و بزرگترها بفهمن میاد ابزارش رو تولید میکنه، رواج میده، در اختیار جامعه میذاره. این مقاومت تا حدودی از حالت مانع بودن خارج شده. اون بحث تنش سنت و مدرنیته هم یه چالش نظری داره، باید یه مداری به چالش نظریش بپردازیم. سنت و مدرنیته رو صرفا نیاییم فقط به این که حالا ابزارهای امروزی کاربردش در مثلا آیین‌ها و سنت‌ها یا آداب و رسوم قدیمی تعارض ایجاد میکنه، یه مقداری چالش نظری توش هست که خب البته میتونه مانع مهمی محسوب بشه. بعد پرداختیم به چالش‌های فقهی. تقلید الگوریتمی واقعا یکی از معضلات پیش روی ما موضوع تقلید الگوریتمیه. خود هوش مصنوعی میگه من در آینده دنبال این هستم که حکمرانی دنیا رو کامل به دست بگیرم، و گام‌هایی که برای خودش در واقع میره اینه که الان توی گام اول من همه دیتاها رو جمع میکنم، گام دوم به جای تحلیل شما میشینم، گام سوم به جای توسعه دانش و تقویت و در واقع پیشتر بردن لبه دانش شما قرار میگیرم، و گام بعدی اینه که تمام مبانی فکری شما رو من تأمین میکنم. اصلا دیگه نه نیازی شما مثلا بگید من شیعه هستم، مسلمانم، مسیحیم یا مقلد فلان مرجع هستم یا چیزی. یک دامنه الگوریتمی وجود داره که سوالات شما رو پاسخ میده، تحلیل میکنه، دانش شما رو افزایش میده، علم شما رو توسعه میده، هر چی میخواید دیگه انجام میده. اصلا میگه من هستم و من دیگه عملا خودش رو جای خدا میشونه، دیگه هوش مصنوعی نیست، خدای مصنوعی میشه. حالا بشر هم بیکار نمیشینه، در برابرش دانش خودش رو توسعه میده که تسلط بر این پیدا بکنه. خیلی اصل این رو نگرانش نیستیم، ولی به هر حال مسیری که داره پیش میره این هست که فراتر از تقلید الگوریتمی دین الگوریتمی خواهیم داشت. یعنی یک آیین و یک در واقع بعد دینی برای بشر هست، نه صرفا حکمش. چالش دوم که مطرح کرده حدود شرعی استفاده از تکنیک های مهندسی اجتماعی، که خب این چالش بزرگی نیست، البته اگر بهش نپردازیم چالش خواهد بود. یعنی ما همین الان در حوزه شبیه سازی، در حوزه استفاده از تجهیزات مدرن، صدها بلکه هزاران سوال فقهی داریم که باید پاسخ داده بشه. مثلا در سینما قبلا این مثال ما میزدیم، سوال میکردیم، هنوز اونو پاسخ ندادیم، داره اتفاق جدیدتری میفته. توی عالم هولوگرام دو آدم کاملا مجازی نوری، این دو مثلا یکی زن یکی مرد نامحرم، اینها از توی دل هم عبور میکنن، نه اینکه دست بدن به هم. حالا تو عالم سینما میگفتیم اگر شبیه سازی کنیم اونا دست بدن به هم یا هم دیگه رو ببوسن چه میشود، در صورتی که واقعیت نداشت، صحنه سازی بود در واقع، با کار فنی کارو میکردیم. الان توی یه فضای رسمی در محضر مردم به صورت زنده از تو دل هم عبور میکنن، همدیگه رو بغل میکنن. اینا حکم فقیش چیه؟ شاید بشه گرته برداری کرد از همون سینما و اگر اونجا رو پاسخ بدیم اینجا پاسخ داده بشه، ولی از این دست. حالا این مثال خیلی کوچیک دم دستیش بود تا سوالهای فقهی متعددی که توی این فضا پیش میاد. پیشنهادی که من بس آخرم رو تقدیم کنم، پیشنهاداتی که دادیم کنسرسیوم بین رشته‌ای و اون استفاده از فرایند علمی تفکر طراحی، پیشنهاد آگاهانه و هوشمندانه این هست، پیشنهاد درستیه و ناچاریم این کارو انجام بدیم. حالا قامت عملیاتیش میتونه کنسرسیوم باشه، میتونه مدل‌های دیگه باشه، ولی اینکه بین رشته‌ای به موضوع بپردازیم حرف درستیه. تقلیل یافته ترش آزمایشگاه فقه کاربردیه که اونم پیشنهاد خوبی. حالا در منظومه آزمایشگاهی در حوزه علوم انسانی کارهایی شده در دنیا، ولی هنوز جای کار خیلی داره و میشود بهش دقیقتر و عمیق‌تر پرداخت و پیش رفت. در مجموع من شخصا استفاده کردم، بحث خیلی خوب بود، تشکر میکنم. فقط دو سه تا نکته‌ای که اول تقدیم شد که دامنه موضوعی یا مفاهیم رو یه مقداری تنگش کرده بودیم، از جهت اینکه عمق بهتری پیدا میکنه و دقیقتر و بهتر میشه موضوع پرداخت، این خوب بود، این خودش یک کار علمیه. ولی اینکه سنخیتی با عنوان پیشنهادی نداشت، کمی فاصله گرفته بود از اون عنوان، به نظرم میتونه جزء نقطه ضعف‌های کار باشه. در خدمت هم عذرخواهی میکنم.
بخشمارم خیلی متشکر. خب بحثای خیلی خوبی صورت گرفت. در واقع اگر ما بخواییم یه نگاهی بیندازیم به اون فرمایشاتی ارائه دهنده محترم و ناقد محترم، میشود این نکته رو نقطه مشترک در نظر گرفت که بحث هنجارسازی با بحث نشر و ترویج و تبلیغ شاید دو مسئله باشد. ما وقتی صحبت میکنیم از هنجارسازی، یعنی تبدیل یک مسئله به یک امر عادی، که ممکن است این امر عادی رو مردم آگاهانه انجام بدهن، ممکن است ناخودآگاه انجام بدهن. اما اینکه این امر عادی رو چجور میشود عادی سازی کرد، این امر رو چجور میشود عادی سازی کرد، شاید این رو ما در بیانات ارائه دهنده محترم نیافتیم. مثلا ما اگر یه ابزاری بسازیم برای اینکه شیوه های حج رو به صورت کامل برای ما ارائه کنن، خب این برای کسی که انگیزه کافی داره برای اینکه حج بره خوبه، اما چجور میشود حج رفتن رو تبدیل به امر عادی کرد؟ آقا حج باید رفت، نماز خوندن رو تبدیل به امر عادی کرد؟ من فکر میکنم اینجا ما باید برویم سراغ ابزارهایی که در واقع اون ذهنیت مردم رو تغییر بدهن و این مسائل رو برای اونها موجه بکنن. صرف این که ما یه چند تا نرم افزار بسازیم و این نرم افزارها در اختیار مردم باشن که سهل الوصول بشه احکام فقهی و هنجارهای فقهی، این ذهنیت مردم رو ظاهرا عوض نمی کنن. خب حالا در خدمت حضار محترم هستیم، اگر سوالات دارن بعد در خدمت جناب آقای روح بخش خواهیم بود. بفرمایید. خواهشمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از ارائه کننده محترم، برادر عزیزم جناب آقای روح بخش و ناقد محترم جناب استاد قطبی. استفاده کردم از بیانات هر دو بزرگوار و موضوع بدی و نوعی که در این جلسه ارائه فرموده. عرض کنم که پرسشی که من دارم اینه که پیش از این روش‌هایی برای تبدیل گزاره‌های فقهی به هنجارهای اجتماعی بوده. خب ما هم در میان فقهای کشور خودمون هنجارهای دینی که تا کنون به وجود اومده بالاخره مرهون تلاش‌های این فقها بوده. همچنین در میان مکاتب فکری دیگه بالاخره روش‌هایی رو برای هنجارسازی اینها داشتن. سخن اینه که این دو روشی که جناب آقای روح‌بخش ارائه فرمودن، اولا تا به حال تجربه‌ای ازش وجود داشته در مذهب شیعه، در دین اسلام یا ادیان دیگه، و کارکردش حالا در سرعت هنجارسازی، در کیفیت هنجارسازی، در ماندگاری اون هنجار تفاوتی داشته با روش‌های پیشین که توسط علمای سنتی ما انجام می‌شده یا نه. غرض اینه که یعنی صرف ارائه یک روش نباشه و مزایای این روش نسبت به روش‌های دیگه و نتایجش هم مورد بررسی قرار بگیره.
متشکرم. شما فرمایش دارید.
ممنونم. من یه سوال خیلی ساده دارم که یه دو سه تا مثال داریم که یک محصول کاربردی یک هنجاری ایجاد کرده باشه، مثلا در طول این سال ها بخواید اصلا محصول کاربردی نمیدونم، این دوستان که دیجیتال اینا میگن من سر سوادش ندارم، ولی به هر حال 1400 ساله تو این مسلمان ها فقه هست و آیا چه محصولی تا حالا که ما بعد چه هنجاری ایجاد کردیم؟ من یه سری تو ذهن خودم هست ولی باز اون هم هنجار شاید نباشه. مثلا تو تفکر شیعی مهر درست شده، ملت هر جا میره الان رو سنگ هم که نماز میخوان مهر میذارن، یعنی اشکال نداره رو زمین رو چمن مثلا مهر میذارن میخوان، با اینکه چیزی نیست. من قسمت اربعین یه دفعه شلوغ بود، آقا مهر می‌خواست، میگه مهر بده من نماز بخونم، گفتم آقا سنگ دمون مهر رو چی میگیره، خب حرم از در بخون بره. یعنی این یه جوری میشه گفت مثلا هنجار شده دیگه، مهر باید باشه، انگار یه چیز جا افتاده ای کاری، مسئله اصلا یادشون رفته که باید رو زمین نماز خون، مهر موضوعیت پیدا کرده. یا مثلا شاید من فکر می‌کنم مثلا چادرای عربی بحرینی نه که اومد، فکر میگم تصور خودم لااقل بین یه قشری حجاب رو راحت‌تر کرد که بتونن، شاید اگر اون چادر نبود اونا این چادر ایرانی ها رو خیلی چیز نمی‌کردن و مثلا مانتوی می‌شدن. حالا نمیدونم الان که تر هم چیزی باقی نمونده کلا، ولی میخوام بگم که من دنبال مثال عینی‌تر و یک هنجاری که بگیم یک محصولی تو این خیلی کمک میکنه که من با بحث ارتباط برقرار کنم. ببخشید.
خیلی متشکرم. شما فرمایید. خواهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از جناب آقای روح‌بخش و جناب آقای قطبی، استفاده کردیم، نکات خوبی بود. نمیدونم حالا این یه ابهام یه سوال چی هست. اون طراحی بحثی که جناب آقای روح‌بخش ارائه دادند من رو به این طرف سوق داد که یه روندی در دنیای مدرن شکل گرفته به سمت اینکه جامعه رو داره اتمیزه میکنه و اون بسترهای کلان جامعه رو نگاه نمیکنه، افراد رو در جامعه‌ای که هستن اونها رو، اون جامعه رو در نظر نمیگیره، افراد رو فقط خود فردها رو نگاه میکنه. یک روند جهانیه و نظریاتی هم که شکل گرفته امروزه خیلی هاشون اینطوری که مثلا همین آقای روح‌بخش من نگاه کردم بحثشون رو بردن سمت چارچوب‌های رفتاری. رفتارگرایی اصلا یک نظریاتی است که اونها رو میگن نظریات خرد. من در چارچوب نظریات خرد هست. اون چیزی که من از بحث آقای روح‌بخش برداشت کردم این بود که یه خیلی به بسترهای اجتماعی نگاه نمی‌کنن و فرد رو به تنهایی نگاه می‌کنن و مثال‌هایی هم زدن که آقا شخصی سازی کنیم آموزش‌های احکام فقهی رو، یا حالا مثال‌های دیگه که ارائه کردن. وقتی که شما به این سمت حرکت می‌کنید به نظرم دیگه نمیتونیم از شکلی یک هنجار صحبت کنیم. هنجار فضاش فرق میکنه، شکلی هنجار فضاش فرق میکنه، نظریاتی که استفاده میشه، چارچوبایی که استفاده میشه فرق میکنه. امروزه اون چیزی که مد نظر نظریه پردازان هست یه تلفیقی بین نظریه های کلان و نظریه های خورده که هم جامعه رو در نظر میگیرن و هم فرد رو در نظر میگیرن، رفتار فرد رو در این بستر اجتماعی نگاه میکنن. شما وقتی که هدفتون هنجارسازیه دیگه نباید خیلی به سمت چارچوب های رفتاری خورد حرکت کنید، بیشتر باید اون بسترهای جامعه رو هم در نظر بگیرید. با صرف طراحی یه سری از محصولات، با صرف طراحی یه سری از ابزارها نمیتونیم ما هنجار ایجاد کنیم. هنجار ایجاد کردن به نظرم نیاز به یک ایجاد یک گفتمان داره. اون گفتمان وقتی شکل گرفت هنجارهای خودش رو شکل میده و ابزارهای خودش رو هم ایجاد میکنه. این به نظر ما مسیر ده. اون مسیری که آقای روح بخش طراحی کردن برعکسه، در حالی که و به نتیجه من نمیدونم به نتیجه میرسه. حالا آقای قطبی هم اشاره کردن که صرف این طراحی‌ها به یه هنجار نمیرسه. من به نظرم همینه، این از این طرف حرکت کردنی که آقای قطبی آقای روح بخش حرکت کردن به هنجار منجر نمیشه. هنجار نیاز به یک گفتمان داره، به یک فضای کلانتری نیاز داره که و بعد اون وقتی که اون فضا شکل گرفت، هنجار شکل گرفت، خودش ابزارهاش رو طراحی میکنه. شما این نمیدونم این حالا من درست برداشتم کردم یا این یه پا میبره من در حال. خیلی ممنون.
خیلی متشکر. یه سوالم از دوستانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن به دست ما رسیده و اون این که آیا جناب روح بخش این دو روش رو که اشاره کردن را تا کنون انجام دادن؟ و اگر پاسخ مثبت است نتیجه را بفرمایید. خب در خدمت جناب آقای روح بخش هستیم. با توجه به محدودیت زمان به هر میزانی که صلاح میدونن به سوالات پاسخ بفرمایید.
عرض سلام مجدد دارم خدمت دوستان. عذرخواهی میکنم اینجا کاملا برق ما رفته و اگر احیانا صدا قطع شد با اینترنت موبایل چون هستیم، موبایلم زنگ میخوره اینترنت قطع میشه متاسفانه. من یه جمع‌بندی بکنم از نظرات آقای قطبی، شما دوست عزیز، آقای دوری و دو بزرگوار دیگر و دوست عزیزم که تو فضای مجازی بودن. خب بحث آقای قطبی مطرح کردن که فقه حداکثری و تجویزی رو اگر توضیح بیشتر داده میشد. خب بله این جایگاهش رو داشت. واقعیت هم این متنی که آماده کردیم با هدف تدوین یک مقاله نبوده، یعنی این اصول مقاله رو به اون صورت رعایت نکرده که اگر یک مقاله بود طبیعتاً باید بیشتر پرداخته می شد. و فکر میکنم تو بحث ارائه ما من یا نیم ساعت دقیق شد یا نیم ساعت رد شد به نظرم 30 دقیقه، با اینکه خیلی ما ساندویجی مطرح می کردیم بعضی از مباحث رو. بحث دیگه ای که دو نفر از بزرگان این حاجی قطبی هم مطرح کردن، دوستان دیگه هم بهش اشاره داشتن، این که محصولات کاربردی همین که چرا فقط به دیجیتال، خب عرض کرده بودم و دوستان هم اشاره داشتن به صحبتشون، و این که چرا به همه جوانب زندگی پرداخته نمیشه، و یکی این که چرا به بهمواس اجتماعی پرداخته نشد. خب این مثلا دوست آخرین نفری که صحبت داشتن این که خب این خلاف هنجارهای اجتماعی داره حرکت میکنه، به سمت بحث فردیگرایی رو داره میره بینستم. اگر روی مثالهایی که توی این نوشته خدمت دوستان ارائه دادیم نیا کنید، ماجرای بحث زکات، خمس، بحث وقف، بحث ارز دیجیتال، معاملات نوین، اینها درسته که از یک جنس فقه فردی هست، اما اگر دقت بشه اینا کارکردهای اجتماعی داره. یعنی ماجرای وقف یعنی ترویج وقف در یک جامعه. حالا درسته که افراد خطابش هستن، ولی موقعی که یک چیزی وقف میشه یعنی برای یک جامعه داره خدمت رسانی میشه اصطلاحا. یا موقعی که زکات پرداخت میشه یعنی برای رشد یک جامعه داره زکات پرداخت میشه. پس اگر ما محصولات حتی فردی رو همین در نگاه اولیه فردگرایانه داره مثال زده میشه، این خدماتی است که به جامعه و خواه نخواه تأثیراتش رو توی ایجاد یک سری هنجارهای اجتماعی میگذاره. مثلا بحث فقه شهر و شهرنشینی که خب یکی از بحثایی که کاملا به جامعه اصلا ارتباط داره و من مثال بازیهاشو حتی خدمت دوستان زدم. یا مثلا به عنوان نمونه تو بحث این نمونای سقلمه‌ای که من پیشنهاد دادم، بحث چیدمان محیطی که خب آجای قطبی هم مطرح کردن توی این قضیه، و یا به عنوان نمونه بازخوردهای مثبت و تشویقی که تو انجام رفتارهای مطلوب مثل رعایت حجاب یا مشارکت در امور خیریه، یعنی کلمه مشارکت، یعنی یک جامعه رو ما میخواییم به این سمت ببریم، سامانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی. تو شبکه‌های اجتماعی موقع یک پیام منتشر میشه، خانه‌ها یک جامعه درگیر اون پیام میشه. یعنی موقعی که ما مثلا میگیم مشوقایی مثل مدال، امتیاز یا پیام مثبت، اینها یعنی در قالب یک جامعه داره تعریف میشه. آقا یک مدال ما به کی میدیم؟ یعنی به این فرد میگیم که در این جامعه وجود داره. بله، حالا جامعه بزرگ و کوچیک داره اصطلاحا. بحث دیگه ای که من اشاره کردم بهش تو بحث شخصی سازی آموزشه. تو بحث شخصی سازی آموزش مثلا ارائه بازخورد فوری و تعاملی، یکی از بحث بازخورد فوری بازخورد فرد نیست، بازخورد جامعه ای که فرد درونش هست. الان شما مثلا در اینستاگرام داری میبینید، شما میتوانید لایکایی که مثلا رفقای خودت به بقیه استوری‌های بقیه و ریلزای بقیه داشتن شما میتونی ببینید. یعنی اگر مثلا من شما رو فالو کرده باشم، من میتونم بفهمم شما کجا لایک کردی، شما کجا بازخورد دادی اصطلاحا. خب اینها حالا یه خود بعد به پرداخت بیشتر پرداخته بشه، اینها بیشتر مثلا شما شاید بگید که خب آیا شما داری از ذهن خودت داری میگی، توی نوشته زیاد اشاره بهش نشده و باز نشده که بعد اینا طبیعتاً باز بشه. سیستم‌های توصیه‌گر، کلاً سیستم‌های توصیه‌گر یک مدلش بر اساس نظرات جامعه هست. کلاً به طور کل سیستم‌های توصیه‌گر دارم میگم. اینم که در بحث نمونه‌های کاربردی در زمینه آموزش فقه یا صفحه 10 این مقاله اصطلاحاً بهش اشاره شده. بحث نماز جماعت یا زیارت، کلن این که جامعه هست دیگه، یعنی بحث این که ما از سیمولاتورها استفاده کنیم. حالا ما حج رو گفتیم، مثلا میشه احکام فردی میشه، خب حالا اونم بازی که بحث اجتماعی داره، ولی خب بحث نماز جماعت و یا زیارتی کلن بحث اجتماعی هست، اینجا هم بهش اشاره شده. بحث مهارت های تفکر انتقادی و حل مسئله، اینها هم مثلا بازی های تعاملی ایرانی، حالا اونجا فردیه. در بعضی از جاها اشاره شده بحث سیستم‌های حکمرانی و سامانه مدیریت وقف هم، الان مثال پاسی که زدیم، این خب این قابلیت شبکه اجتماعی شدن رو داخل خودش داره. خب پس بعضی از مثال‌ها رو ما اینجا داشتیم. این که ما به رفتارگرایی فردی داریم دامن زده میشه، نگاه کنید، من حرفم اینه، اگر میخواهد یک محصول کاربردی شود در دنیای الان، این اول باید شخص رو با خودش درگیر بکنه، بعد شخص رو به اجتماع وصل میکنه، خواه نخواه ندونسته. الان شما وارد اینستاگرام میشی، شما اول اکسپلوررت متناسب با شخص خودت کاستومایز میشه و طراحی میشه، بعد شما که احساس میکنی این برای توست، بعد خانه‌ها به دنیا وصل شدی، یعنی یک همزمانی داری این اتفاق. پس این نیستش که شخصی سازی به معنی که تو شخص گیر کرده این، نه، این خانه‌ها یک شخصی سازی، یک قلابه، یک طعمه است. لذا من توی چالش های فقهیش گفتم بحث اختیار انسان رو داره میگیره اصطلاحا، حفظ کرامت به اختیار انسان ها. الان یکی از بحث جدی اینستاگرام و مانند اینها همین هست که اختیار ما کجا، ما داریم مهندسی میشیم مثلا هم. من خودم رضایت ندارم، الان گوگل مثلا در اروپا 1.5 میلیارد دلار جریمه شد و تقریبا این جریمه رو میدن، یعنی عادی هم شده براشون، و جریمه بابت چیه؟ بابت اینکه شما حریم خصوصی افراد رعایت نکردید. و جالب ته این احکام قضایی که می‌بینید، من معمولا احکام قضایی اینا رو می‌خونم، اینه که شما اختیار رو از انسان گرفتید. یه بحث دیگه‌ای که مطرح شد، آیا تجربه کردید یا نه، این آجای دوری هم مطرح کردن که آیا این در دنیا تجربه شده. نخواهیم الان همین محصولاتی که ما در اختیار داریم، این محصولات همه داره برای ما یک دارایی اجتماعی داره وجود. خاطرم هست که اومد سال 82، خب ما سال 83 وارد شدیم. معمولا هر چی می اومد، ما اینستاگرام 10 سال پیشه، فیسبوک 82-83 شده و 89 اومدیم بیرون. خب در 88 فیسبوک باعث ایجاد یک هنجار اجتماعی شد در بحثای اون فتنه 88. اصلا فیسبوک تنها تریبون این میر حسین موسوی و دوروبریاش و یارانش بودن اصطلاحا، و یک هنجار اجتماعی. آقا رأی ما کو؟ خب این از طریق این ابزارها بود. حالا این که بحث فقهی و بحث فقهی باشد و بحث فقهی نباشد، مثلا به عنوان نمونه شما الان مطالعه کتاب ها ابزار تسریع کرده. الان اگر ما در گذشته مینالیدیم به خاطر مطالعه کتاب ها، ابزارهایی که مطالعه کتاب باعث شده رغبت مردم به کتابخانی بیشتر بشه. حالا دیجیتالی شده مثلا، حتما نباید که کتاب کاغذی باشه. آمارهای دانلود های اینها و نصب اینها و خرید این کتاب ها نرم افزار کتابخان نشون دهنده این قضیه است. کمکی که نرم افزار آب کرده برای اینکه مردم خیرات روزانه داشته باشن. الان آب رو مثلا میگم، یکی از بحثا همینه که آب یک نرم افزار دینی است یا نه، اینم بعد یکی از بحثای چالشی هستش، ولی خب کمک کرده توی این قضیه. البته میدونید همونجوری که خودتون اشاره کردید، یک هنجار بخواد اجتماعی بشود، یعنی از حالت فردی در بیاد و تبدیل به یک اجتماع بشه، نیازمند یک جامعه بالا داره. خب آب بالای 20 میلیون 30 میلیون نسبه، چه در شبکه‌های اجتماعی هم این مطرح میشه. شبکه اجتماعی یعنی مخاطبش. شما نمیتونید مثلا با 1 میلیون عضو در شبکه اجتماعی بگیم من شبکه اجتماعی هستم. در دنیا هم داشتیم ما، بله ما الان در دنیا شبکه‌هایی داریم. ما مثلا میگم ما شبکه جمع سپاری با هم دیگه جمع میشن. شما کراپاندینگ رو اگر در اینترنت سرچ بکنید موارد زیادی داریم. دونیت خب یکی از سایت‌های مطرح هست تو این زمینه، که ما با هوای کار خیر دور هم جمع میشیم و تعداد زیادی آدم میلیون حتی مشترک دارن اینها و دارن تبدیل میکنن به یک سری از هنجارهای اجتماعی. ما نرم افزار مثلا انجیل، خانش انجیل داریم که نزدیک شاید 150 میلیون 170 میلیون عضو داره که این رو داره تبدیل میکنه، و جامعه های مختلفی داریم. مثلا جامعه همین نرم افزار جامعه داره مثلا در فیلیپین، در مانیل مثلا پایتخت فیلیپین یه جامعه داره برای خودش، در لاس وگاس هم جامعه داره، در مانیل هم برای خودش جامعه داره. اینها حتی دور هم جمع میشن تو همین نرم افزار با هم آشنا شدن. اما داخل کشور خودمون چون گفتم مثلا به این مباحث به این سبب پرداخته نشده، یعنی ما الان مثلا یه تبیان یه جامعه های برای خودش درست کرده بود، ولی خب دیگه با حضورش وب توها و الان هم که وب تیری ها این مسئله خابیده. ما میتوانیم تو بحث هوش مصنوعی این کار انجام بدیم، یعنی ما میتوانیم یک جامعه ایجاد کنیم با هدف پاسخگویی به مسائل دینی مردم و اینا بیان هوش مصنوعی بیان سوالات خودشون بپرسن، صحت صغماشو بررسی بکنن، با لایک و دیسلایکشون صحت صغماشو تایید و رد بکنن و حتی به اشتراک گذاشتنشون، این خودش هم میتونه یک نوع تایید کار باشه. اینی که آیا انجام دادیم ما یا ندادیم که دوستم فضای مجازی ما سوال کردم، این بحث انجام دادن یا ندادنشو، این پیشنهاد اول که بحث هوش مصنوعی هست و بحث کنسرسیوم هست، این کنسرسیوم که خب ما تا حالا ما در مجموعه اشراقی که در مشهد هستیم و آجای قطبی که در قم هستن، ما معمولا محصولاتی که میاد، اگر مثلا ما اساتیدی که در مشهد در خدمتشون هستیم، منتورها ترکیب هستن. مثلا حاج آقای الهی خراسانی جزء منتورهای ما هستن، حاج آقای واسطی جزء منتورهای ما هستن، از اون طرف مثلا من خودم تو طراحی محصول مثلا جزء منتورا هستیم، علوم رفتاری مثلا مهندس کاوه یا زیفر که تو بحثای این سبکی خب مطالعاتی دارن، منتور هستن، اما اینکه با هم بشینیم و فکر کنیم، نه، این تیم میاد از هر کدوم از این منتورها استفاده میکنه و نظراتشون رو میگیره. تو بحث آزمایشگاه، ما الان بسیم آزمایشگاه فقهی کاربردی الان داریم؟ نه نیست، اما تست و ارزیابی نمونه‌های اولیه رو ما داریم. ایدهشو میاره، محصولشو طراحی میکنه، شکست میخوره یا اینکه موفق میشه، یعنی تو مرحله تست محصول شکست میخوره. مثلا ما بله اینجا داریم، ما الان مثلا اونی که 10 تا تیم میان، دو تاشون شکست میخوره، سه تاشون شکست میخوره. البته این درصد در کشور خیلی بالاتر از اینه، یعنی درصد شکست محصول در کشور شاید 70% باشه، اما اینجا مثلا 20-30%، چون یه خود حساسیت تو ابتدای اوله. یعنی اگر ما بخوایم ابتداشو باز بذاریم، یعنی مثلا 50 تا محصول میاد، ما میگیم مثلا انتاش 7 تا میمونه، بله اون همون 80-90% هم حتی. این آزمایشگاه رو یک به یک نمونه دیگه ما در مشهد و در قوم و اصفهان هم هستش این مسئله. نکته دیگری رو من خاطرم نیستش، اگر حالا باز نکته جامونده دوستان بفهمن من خدمت دوستان پاسخ بدم، اما آخر مطلب بگم. این بس بسیار جای توسعه داره، یعنی اگر ما همین پیشنهادات رو بریم جلو، ما این آمادگی وجود داره. این بس کنسرسیومی که بین رشته‌ای که مطرح شده، تمام اسناد مورد نیازش بر اساس مطالعات دقیق مبتنی بر همون رشته با استفاده از متخصص اون رشته، حتی مثلا اقتصاد رفتاری، خب ما دکتر حسین طاهری رو داریم از اصفهان که ایشون دکترای اصلا تخصصش اقتصاد رفتاری است، خب ایشون بیا دغدغه‌های دینی و مذهبی هم داره، ایشون بیا جزء اون تیم قرار بگیره. طراحان محصول مثلا مهندس کامی یزدی فرکی گفتم تنها مدرسه ای که یا تنها مرکز تفکر طراحی رو در کشورشون داره که یه پاش اروپا و آمریکا، یه پاش ایران میتونه باشه. فقها هم که خب دوستان میتونن در خدمتشون باشه، امثال آقای لایقی واسه اینا که خب با بحث طراحی محصول هم ارتباط داشتن. این قابلیت وجود داره در مشهد که این کنسرسیوم ایجاد بکنه و ملی هم ببینه در قم اصفهان، و بحث آزمایشگاه رو هم همچنین. عذرخواهی میکنم، طول کشید، موفق باشید.
خیلی متشکر، سپاسگزاریم. جناب قطبی اگر مطلبی نیست ما جلسه رو ختم کنیم.
تشکر میکنم از پاسخهای خوب و مصفایی که دادیم. یه سوال اون آخر بحث شد، این حالا خودش یه مقاله جدیده، یعنی میشه باز دوباره یه جلسه اختصاصی بهش پرداخت، ولی اصل سوال رو میخوام بمونه، یعنی تثبیت بشه، اون این که آیا اول باید هنجار به وجود بیاد که بعدن ابزارهاشو بسازه، یا ابزارهاست که وقتی کنار هم قرار میگیره و استفاده میشه و بسامد زیادی پیدا میکنه هنجار رو میسازه؟ این سوال و مشابه این رو جای دیگه هم داریم، و مثلا میگیم که اول باید فرد به یک باور دینی خوب عمیق برسه تا بعدن رفتارهایی مثل نماز و روزه و حجاب و اینها ازش سر بزنه، یعنی از اندیشه سرازیر میشه و رفتار بروز پیدا میکنه، یا وعبد ربکه حتی یأتیک الیقین، نماز بخون تا به یقین برسی. کدوم یکی از این دوتاست؟ یا اگر توام هست باز دو سرش چطوره؟ نقطه عزیمت کجاست و نقطه مقصد کجاست؟ اینجا هم یه بحث مفصلی میشه در موردش کرد که آیا هنجار اول در یک جامعه پارادایم، یک سبک رفتاری شکل میگیره و از دل این پارادایم، این سبک رفتاری، این هنجار، این عادتواره و آیین و سنت ابزارها به دست میاد و ساخته میشود، یا به عکس، یا اگر توام هست باید نقطه عزیمت و مقصدش رو بحث کنیم. البته خارج از بحث امروز، ولی جا داره که جدا بهش پرداخته بشه. موضوع به نظرم مهمیه که ثبت بشه تا بعداً بهش بپردازیم. تشکر میکنم از حضرت‌های روح بخش، از حضرت‌های دوری، همه عزیزان و بزرگواران، و استفاده کردیم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از اساتیدی بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین، جناب آقای سید مهدی روح بخش، مدیر و مؤسس مدرسه کارآمد و حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای محمد قطبی، مدیر مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق، و از همه بزرگوارانی که تا انتهای این بحث و گفتگو ما را دنبال کردن. انشاءالله در جلسه بعد و نشست بعد و مطالب و موضوعات دیگر خدمت شما خواهیم بود. در این نشست همه شما را در این لحظه به خدای بزرگ می سپاریم. والحمدلله رب العالمین.